بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لاضرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مدرک قاعده لازرر بود که ادله‌ای که دلالت بر این قاعده می کند عبارت از کدام ادله است. یک قسمت روایات رو ملاحظه فرمودید، یک قسمت دیگرم عرض می کنیم، لکن در این حال باز مدرک منحصراً اینهایی نیست که ما عرض می کنیم. اگر در خلال روایات شما تتبع بکنید باز به یک روایات دیگری برخورد می کنید که حالا صراحتن یا اشارتن دلالت بر این قاعده داشته باشد، لکن این مقداری هم که ما عرض می کنیم به عنوان مدرک کافی است. اما خب در این حال انحصار نداره و عمدش همینایست که ما عرض می کنیم. یک روایتی هست که این رو هم مشایخ ثلاثه روایت کردند. کلینی روایت کرده، شیخ طوسی روایت کرده، صدوق هم روایت کرده و این روایت رو صاحب وسائل در کتاب و شفعه به مناسبت اینکه در این روایت بحث شفعه مطرحه، صاحب وسائل در کتاب شفعه در باب پنجم نقل کرده. راوی این روایت هم عقبت ابن خالد، منتها کلینی به همون سندی که دیروز در روایت عرض می شود که سومی که مسئله در روایت چهارم که قضا رسول الله بین اهل المدینه، کلینی به همون سند این روایت رو روایت کرده. شیخم به اسناد خودش از محمد ابن یحیی، اونم باز میرسه به همین عقبت ابن خالد. صدوق هم به اسناد خودش باز میرسه به همین عقبت ابن خالد. ایشون نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی عقبت ابن خالد، قال امام صادق فرمودند قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین شرکاء فی الارضین والمساکن، اونهایی که در زمین شریک بودند یا اونهایی که در خانه شریک بودند، رسول خدا بین اینها، بین این شرکا مسئله شفعه را پیاده کرد و قضا به شفعه، که خب توجه دارید که معنای شفعه چیه؟ معنای شفعه این است که اگر فرزند دو نفر در یک خانه شریک بودند به ملکیت مشاع، نصف مثلا مشاع خانه مال زیده، نصف مشاع خانه مال عمره، حالا زید آمد و این سهم خودش را که عبارت از نصف مشاع بود به یک شخص ثالثی فروخت. اینجا اسلام برای خاطر اینکه ممکنه این شخص ثالث یه وقت یک آدم ناباب و ناصالحی باشه و برای این شریک ایجاد مزاحمت بکنه، اینجا فرموده که شریک میتواند اون پولی را که سومی نصف اولی را خریده اون پول رو بپردازه و در نتیجه تمام خانه مال شریک دوم بشود، که دیگه از ضررهای شرکت دوم محفوظ بمانه. خب رسول خدا بین شرکاه، البته اینم موضوعش فقط اراضی و مسا عرض می شود، آیا اگه در یک ماشینم شریک بودن مسئله این طوره؟ ظاهر این است که نه، در مطلق شرکت مسئله شفعه جریان نداره. حالا این بحث فقهیش که آیا سعه داره یا زیق داره، این مربوط به فقهه. خب رسول خدا حکم به شفعه کردند و قال و فرمودند لا ضرر و لا ضرار. ظاهر این است که این لا ضرر و لا ضرار متناسب با همین حکم به شفعه است، یعنی برای خاطر اینکه ضرری تحقق پیدا نکنه، ضرری متوجه شریک دوم نشه، رسول خدا حکم به شفعه کردند. و قال، باز رسول خدا فرمودند ازا عرض می شود که عرفت العرف با الفه و حددت الحدود، عرفت العرف هم همون به معنای حددت الحدوده، یعنی رسول خدا فرمودن اگه در یه جایی مرزا مشخص شد، این زمین مشترک تقسیم شد، نصف مشخصش مال زید شد، نصف مشخص مال عمرو، اگر این خانه رو تقسیم کردند، نه تقسیم منفعت، تقسیم ملکی کردند خانه رو، یک نصفش مشخصاً مال زید شد، یه نصفش مشخصاً مال عمرو شد، اینجا دیگه فلا شفعته، اینجا شرکتی دیگه در کار نیست تا اینکه شفعه در کار باشه. ازا عرفت العرف، یعنی وقتی مرزها مشخص شد و حددت الحدود و حدها تهدید شد و تشخص پیدا کرد، فلا شفعت، برای اینکه موضوع شرکت به واسطه تقسیم از بین رفته و دیگه شرکتی نیست تا شفعی به دنبال او ثابت باشه. تا اینجا رو هر سه مشایخ ثلاثه نقل کردند، لکن در نقل صدوق یه جمله اضافی هم نقل شده. در نقل صدوق این جمله نقل شده اضافتاً، فرموده ولا شفعت، یعنی رسول خدا فرمودن، منتها روی نقل صدوق فرمودند ولا شفعت الا لشریک غیر مقاسم، شفعه نیست مگر برای شریکی که هنوز تقسیم نکرده، هنوز سهمش مشخص نشده. اما اگر شریک مقاسم شد و سهمش مشخص شد، دیگه اینجا شفعه تحقق نداره. خب پس در اینجا به مقتضای این روایتی هم که مشایخ ثلاثه نقل کردند، ما این نتیجه رو میگیریم که یکی از مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عنوان لا ضرر و لا ضرار رو مطرح فرمودن در رابطه با مسئله شفعه بوده. این حالا یک نتیجه است که بعدن هم ما از اینها میخواییم انشاءالله استفاده بکنیم. این روایت این معنا رو به ما تفهیم میکنه که در رابطه با مسئله شفعه رسول خدا به عنوان تعلیل عنوان لا ضرر و لا ضرار رو ذکر فرمودن. اینم یک روایت. دو تا روایت اینها در وسائل نقل نشده، در کتاب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوریه. به لحاظ اینکه یه سلسله کتابهایی رو صاحب وسائل ازشون نقل نکرده، لکن حاجی نوری در مقام برآمده که اون کتابها رو واجد اعتبار بکنه و در نتیجه نقل بکنه از اون کتابها. یکیش کتاب دعائم الاسلام اون عالم مصری معروفه. حالا یک روایتش اینه، در کتاب احیاء الموات همین مستدرک در باب نهمش عن دعائم الاسلام که کتابی است که حاجی نوری نقل میکنه ولی صاحب وسائل چون او رو فاقد اعتبار میدیده نقل نکرده از این کتاب. دعائم الاسلام یک روایتی از امام صادق نقل میکنه، میفرماید روینا عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت از امام صادق برا ما گفته شده. انهو سئل عن جدار رجل و هو سترتون بینه و بین جارهی سقط فمتنع من بنیانه. یه دیواری مال یه صاحب منزلیه، این دیوار بین این صاحب منزل و بین همسایه خب عنوان ستره و حجاب داره. خب دیوارایی که انسان در منزل داره به همین عنوانه که عنوان ساتریت و حجاب داشته باشه. حالا از امام صادق سوال شد که یه صاحب منزلی دیواری که مال همین صاحب منزله و بین این منزل و منزل همسایه به عنوان حجاب وجود داشته، این دیوار به یه علتی که به صاحب خانم ارتباطی نداشته خراب شده و از بین رفته، حالا چی کار بکنیم ما؟ قال لیس یجبر علی ذلک. امام صادق فرمودن شما نمیتونید صاحب این خونه رو مجبورش بکنید که حتما باید این دیوار رو بسازه، الا ان یکون وجب ذالک لصاحب دار الاخرى به حق او به شرط فی اصل الملک، مگر اینکه اون همسایه که صاحب خانه دیگریه خلاصه در اصل معامله خانه یا در اصل معامله زندگی رو برا خودش قرار داده باشه، یه همچه شرطی رو به نفع خودش کرده باشه، مثل اینکه فرض کنید این خانه ی این همسایه مال این صاحب خانه بوده، حالا وقتی این همسایه آمده این خانه رو از این صاحب خانه بخره با شرط کرده، گفته من این خونه رو ازت میخرم به شرط اینکه اگر دیوارت سقوط کرد فوری اقدام بکنی و دیوار رو تجدید بنا بکنی. خب اینجا به واسطه اشتراط یه حقی برای این همسایه پیدا میشه، اما اگر همچی شرطی نشده، فقط صرفاً دیوار خراب شده مال منم هست، و من چرا مجبور باشم بر اینکه این دیوار رو بکشم؟ چی مرا الزام شرعی میکنه به تجدید بنیان این جدار؟ لزامی فرماید لیس یجبر علی ذلک الا ان یکون وجب، وجب به معنای ثبوته، وجب ذلک لصاحب دار الاخرى، یعنی به نفع همسایه این معنا ثابت شده، به حق او به شرط فی اصل الملک، به واسطه یک جهتی شرطی یا جهات دیگری مثل شرط یه همچه حقی برای همسایه ثابته، اجبارش نمیشه کرد، پس چه کنیم؟ ولکن یقال لصاحب المنزل استر علا نفس کفی حق که انشیتا، بهش بگیم آقا اگه میل داری این دیوار رو بکش، نداریم که هیچ، بیشتر از این نمیشه به او گفت. قیل له، سؤال دوم از امام صادق صلوات الله علیه شد، سؤال دوم این بود فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ، دیوار خودش خراب نشده، وَلَكِنَّهُ هَدَمَ، این صاحب منزل عمدن این دیوار رو خراب کرد، او اراد هدمه یا در فکر خرابیشه، و هدف از خراب کردنشم اضرارم به جارهه، میخواد همسایه رو اذیت کنه، لغیر حاجت منه الی هدمه، هیچ ضرورتی اقتضا نمی کرده که این دیوار رو خراب بکنه. دیوار محکم، خیلی نو، اما برای خاطر اینکه همسایه رو اذیت بکنه یا خراب کرد یا در مقام خراب کردن برآمد. آیا اینجا چطوره؟ قال لا یترک. امام صادق صلوات الله علیه اینجا فرمودن که اینجا دیگه ولش نمی کنیم این صاحب منزلو، باید مجبور بشه به اینکه این دیوار رو بسازه. و ذالک چرا؟ برای اینکه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر و لا اضرار و لا ضرار، در یک نسخه بدل و لا اضرار هم داره، لکن در متن اصلی همون لا ضرر و لا ضرار است. اون وقت باز امام صادق در دنبال می‌فرماید که نه اینکه فرض مسئله دو صورت بود، یکی هدم و یکی ارادت الهدم. در ارادت الهدم خب جلوشو میگیریم نمیذاریم خراب بکنه، اما اونجایی که هدم تحقق پیدا کرده باشه امام میفرماید و ان هدمهو کلف ان یبنیه، اگر واقعا هدم تحقق پیدا کرد ما مجبورش میکنیم که بنا کنه و دیوار رو از نو بسازه. باز همون مستدرک در همون کتاب از دعائم الاسلام نقل میکنه، میگوید که دعائم الاسلام که کتاب همون قاضی نعمان مصریه، ایشون گفته روینا ان ابی عبدالله علیه السلام ان آبائهی ان امیر المؤمنین علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا ضرار. اینم دو روایتی بود که حاجی نوری در مستدرک نقل کرده. یک روایت صاحب وسائل در کتاب الارث در ابواب موانع الارث، که میدونید یکی از چیزایی که مانعیت از ارث داره کفره، کفر مانعیت از ارث داره، در باب یکم از این ابواب صاحب وسائل اینطور میگه، میگه قال الصدوق، شیخ بزرگوار صدوق فرموده و قال النبی. این روایت خب به حسب نظر بدوی مرسله، لکن خب ما در فقه مکرر این معنا رو ذکر کردیم که ما دو جور مرسل داریم. یک وقت صدوق میگوید که روی ان النبی قال فلان، این روایت مرسل است، ولو اینکه صدوق هم میگه رویه، برای ما هیچ حجیت و اعتباری پیدا نمی کنه. اما یه وقت صدوق علیه الرحمه با اون فاصله ای که با زمان رسول خدا داره و با اون شدت احتیاطی که اینها در مقام نسبت کلمات دارند مخصوصاً به ائمه و رسول خدا، این صدوق میگه قال النبی. خب شما کجا بودی که بشنوی که قال النبی؟ این همه بین شما و بین رسول خدا فاصله است، چطور شما میگی قال النبی؟ اینجاست که به نظر ما میرسه که این مرسلات معتبره، برای اینکه انقدر واسطه بین صدوق و بین رسول خدا واسطه قابل اعتماد و غیر قابل مناقشه بوده که صدوق میگه قال النبی. این در تعبیرات خودمونم هست. شما میخواهید یه وقت یه مطلبی رو مثلا از امام بزرگوار نقل بکنید، نگاه اونجایی که خودتون نشنیدید واسطه در کاره، شما نگاه به واسطه میکنید، میبینید اگر واسطه یه آدمی نیست که انسان بتونه خیلی روش تکیه بکنه، وقتی بخواید این مطلب رو از امام نقل کنید میگید زود. اما اگر واسطه به نظر شما یه واسطه ایست که اصلا شما احتمال کذب در بارش نمیدید، 100% مورد اعتماد شماست، همین مطلب رو که شما از امام نشنیدید و با چنین واسطه شنیدید نسبت به امام میدید، میگید امام چنین فرمود. اگر از شما بپرسن شما شنیدی که امام چنین فرمود، میگه آقا اون واسطه ای که بین من و امامه اصلا من تردیدی در صحت نقل او ندارم. به خودتون اجازه میدید با وجود واسطه مطلب رو مستقیما اسناد به امام بدهید. اینجا همینطوره. یک وقت صدوق میگوید که روی ان النبی قال کذا، یعنی من تعهدی ندارم، یه روایت این حرفو میزنه و چون راویش هم الان بر شما مشخص نیست حجیت نداره. اما یه وقت صدوق میگه قال النبی، این اسناد به رسول خداست، با اون فاصله ای که بین صدوق و بین رسول خدا وجود داره و با اون شدت احتیاطی که در مثل صدوق موجوده، یه وقت من طلبه میگم قال رسول الله، خب من خیلی آدم عرض میشود متحفظی نیستم، اما صدوق میگه قال رسول الله، لذا این روایات برا ما حجته، ولو اینکه هیچ سندی هم در اینجا ذکر نشده. چون دو تا صحبت کردید من هیچ کدوم رو نفهم. ها آخه نه صرف اصل الاعتماده، این یه مرتبه قویه از اعتماده. یعنی در حقیقت صدوق میخواد اینجوری بگه، بگه این رواتی که در این روایت بین من و رسول خدا هستن، اینها مورد کمال اعتماد منن. خب اگه صدوق آمد این رواتی رو اینجوری مورد کمال اعتماد قرار داد، چه فرق میکنه بین این و بین این که نجاشی بگه فلانون ثقتون؟ چطور اگر نجاشی گفت فلانون ثقتون، شما فوری ترتیب اثر میدی، میگی نجاشی توثیقش کرده. اگر شیخ در کتاب رجالش بگه فلانون ثقتون، و فوری شما ترتیب اثر میدی، این بالاتر از اون ثقت اونهایی است که در کتب رجالیه نسبت به ثقه ها ملاحظه می کنید. پس عبارت اینه: قال صاحب الوسائل قال صدوق، صدوق میگه که قال النبی صلی الله علیه و آله الاسلام یزید و لا ینقص. انسان اسلام، اسلام اضافه میکنه لکن کم نمیکنه. حالا میگم مقصود چیه. قال با صدوق میگه و قال یعنی رسول خدا فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این رو صدوق به صورت اسناد الی رسول الله میگه و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اون وقت دنبال این یه عبارتیه که این عبارت معلوم نیست که مال رسول الله یا مال صدوقه، چون صدوق گاهی در دنبال روایات یک نتیجه گیری هایی داره. در حقیقت هم یزیده شرن، اگر این مال رسول الله باشه این به لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام باید یه ارتباطی پیدا بکنه، اما اگر مال صدوق باشه این یه استفاده است که در دنبال این دوتا روایت کرده و امکانم داره که مربوط به اون جمله اول رسول خدا باشه که فرمود الاسلام و یزید و ولاینقص. حالا این یزید و ولاینقص معناش چیه؟ ببینید روایت رو در ابواب موانع ارث نقل کردن. به این مناسبت معنای روایت اینه، شما میگید یکی از موانع ارث کفره، یعنی اگه یه مسلمانی بمیره و بچه کافری داشته باشه این بچه کافر ارث مسلمان رو نمیبرد، برای اینکه در باب ارث موانعی هست، یکی از موانعش هم عبارت از این کفره. خب حالا عکسش چطور؟ اگه یه کافری بمیرد و وارث مسلمانی داشته باشه، کافر بمیرد لکن وارث مسلمان باشه، اینجاست که این الاسلام یزید و ولاینقص پیاده میشه. میگه مسلمان بودن که برای آدم محرومیت نمیاره، مسلمان بودن یه چیزی به جیب انسان میکنه، نه اینکه یه چیزی از جیب انسان ببره. لذا اگر وارث مسلمان بود و میت کافر بود هیچ مسئله مطرح نیست، وارث مسلمان ارث خودش رو کاملا میبره بدون اینکه مسلمان بودن نسبت به میت کافر این مانعیت از ارث داشته باشه. پس این الاسلام یزید و ولاینقص در مقابل کفره، کفر محرومیت آوره، به عنوان مانع ارث مطرحه، اما اسلام دیگه به عنوان مانع الارث هیچ عرض می شود نقشی نداره. خب اینم یک روایت. روایت دیگر رو کافی در کتاب المعیشه باب الزرار حدیث 4 نقل کرده، سن هارون ابن حمزت القنوی نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام. جریان اینه، فی رجلن شهد بعیرن مریضا، عرض می شود که یک بعیر مریضی را آورده بودن برای فروش. خب پیداست که بعیر مریض این قیمتش خیلی کمه برای اینکه احتمال مرگ درش داده میشه. فی رجل شهد بعیرا مریضا و هو یبا، خب یه کسی پیدا شد، فشتراه و رجل به عشرت دراهم، یه کسی پیدا شد و گفت ما این رو به 10 درهم میخریم که 10 درهم میشه 1 دینار. اون وقت فجاء و اشرک فیه رجلن به درهمین، اینه که ای رو 10 درهم خریده بود، رفت یه شریکی هم برای خودش پیدا کرد. اون شریکه گفتش که من 2 درهم به تو میدم، 2 درهم، لیکن خب این بعیر مریضه، این رو باید الان ذبحش کرد و کلکش رو کند. در مقابل این 2 درهم سر این و پوستش مال من، در مقابل 2 درهم. فجاء و اشرک فیه رجلن به درهمین به رأس و الجلد، فقضا ان البعیر بره، عرض می شود قضا اقتضا کرد، قضا و قدر اقتضا کرد که این بعیر خوب شد. وقتی که خوب شد قیمت بالا رفت، فبلغ ثمنه دنانیر، اینی که ثمنش 10 درهم بود و 1 دینار، 10 درهم 1 دیناره، رفت رو 7-8 دینار قیمت پیدا کرد. خب حالا سوال از این شده، حالایی که قیمت رفت مثلا روی 5 دینار، اون بیچارهی که 2 درهم داده بود که در مقابل این 2 درهم سر این بعیر و پوستشو ببره به خیال اینکه این دیگه خوب نمیشه و فقط باید ذبحش کرد و ازش استفاده کرد، در حقیقت مسئله این است که این صاحب 2 درهم الان سهمش چقدره؟ آیا همون 2 درهمی که داده سهمشه؟ دیگه بقیه هرچی ترقی قیمت داره مال همون با مشتری اوله، یا اینکه نه ما باید محاسبه بکنیم ببینیم 2 درهم با 10 درهم چه نسبتی داره. نسبتش خمسه، دو درهم یک پنجم ده درهمه، از این قیمت فعلی یک خمسش مال این آدمی است که دو تا درهم داده. قال، راوی میگوید که فقال، امام صادق فرمودند که لصاحب درهمین خمس ما بلغ، برای اون صاحب دو تا درهم یه پنجم قیمت وفعلیه، ولو 100 دینار شده باشه. اگه 100 دینار شده، 20 دینارش مال همون صاحب دو درهمه. فان قال اريد الراس والجلد فليس له ذلك، اگه صاحب شتر که همون مشتریه بگه بابا این یه سر عرض می شود شتر رو میخواسته با پوستش، به چه مناسبت حالا پنجه که قیمت فعلی مال این باشه؟ امام میفرماید فلیس له ذلک هذا الضرار، این سبب میشه که عنوان ضرار در اینجا تحقق پیدا بکنه. وقت این دلیل بر این است که کبرای مسلمی در باب ضرار وجود داره که امام صادق صغراشو مشخص میکنن، میفرماین هازا از ضرار، لابد در دنبالش لا ضراره، این بلا اشکال مطرحه. وقد اعطی حقه اذا اعطی الخمس، امام میفرماید در صورتی حق این ادا میشه که پنجیه که قیمت فعلی به او داده بشود. عرض کردم روایات دیگری هم هست، مثلا در همین کتابهای فقهیه، اینا رو تون بخونیم که دیگه بحث بعدی بحث مدرک رو نداشته باشیم. شیخ در کتاب خلاف در باب خیار قبل میگوید دلیلنا ما روی عن النبی انه قال لا ضرر ولا ضرار، به طور مرسل ابن زهره در باب خیار عیب میفرماید و یحتج علی المخالف، اونایی که اصل خیار عیب رو انکار میکنن ما میتونیم دلیل در مقابلشون اقامه کنیم، یحتج به قوله لا ضرر ولا ضرار. باز علامه در تذکره به صورت مرسل میگوید رسول اکرم فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و همینطور در نهایه ابن اسیر و مجمع البحرین خودمون که اینا دو کتاب لغت متشابه هن، مجمع البحرین لغات احادیث مرویه عن الائمه علیهم السلام رو معنا می کند، ابن عسیر در کتاب نهایش لغات احادیث نبویه را که از طریق خودشون نقل شده معنا می کنه، والا اینها دو کتاب لغت متشابه هن و هر دو لغتهای احادیث رو معنا می کنن. این احادیث شیعه است، اون احادیث اهل تسنن، هر دو لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داره، که خب از این نهایه ابن عسیر ما این استفاده رو می کنیم که نقل این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اختصاص به شیعه نداره، برای اینکه نهایه ابن عسیر احادیث شیعه رو نقل نمی کنه. این احادیثی که به طرق اهل تسنن از رسول خدا نقل شده اونا رو نقل می کنه و در لغاتش بحث می کنه، معلوم میشه که از طریق اهل تسنن هم این لا ضرر و لا ضرار مطرحه، کما این که احمد ابن حنبل صاحب مسند ایشون هم در کتاب مسندش یک روایت مفصله ای نقل میکنه از عبادت ابن صامت در باره احکامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کردند. اون وقت در ضمن اون احکام این تعبیر رو داره: و قضا الا ضرر ولا ضرار. یکی از احکام صادره از رسول خدا صلی الله علیه و آله این لا ضرر ولا ضرار بوده. فبن نتیجه این لا ضرر ولا ضرار، حالا جهات دیگرشو بحث میکنیم، اجمالا این یک چیزی است که فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند و از نظر اعتبار ما نمیتونیم در او مناقشه ای داشته باشیم. تا بحث بعدی.